بتونه معضلات معماری اکنونمون رو حل کنه. من فکر میکنم که همه اساتید در این دوره با این موضوع موافقت دارند، ولی متاسفانه در آموزش معماریمون همچنان من به عنوان یک مدرس معماری، کسی که در نظام مهندسی هم درس میدم، این ایراد رو به خودمون میگیریم. یک بخشش در واقع من به عنوان مدرس باید. یک بخشش هم به عنوان در واقع سیستم آموزش.
بسیارم عالی. اگر که فرض کنیم که امروز ما میتونیم سرفصل‌های آموزشی خودمون رو که در حال دانشگاه‌ها در رشته‌های معماری خصوصا مطرح میشه رو اصلاحاتی قرار باشه در اون بدیم در جهت حفظ اون ظرفیت‌های زیست محیطی که در کشور وجود داره، فکر میکنید که مهمترین پارامترهایی که باید تغییر بکنه و مهم میدونید که دانشجویان ما آموزش داده بشه از نظر شما دو بزرگوار چه مواردی هست؟
دکتر بفرمایید. من اگه بخوام ایراد مهم رو بگیرم به دانشگاه و البته نظام مهندسی،
بله،
ما در سالهایی که خودمون دانشجو بودیم یادمه که ما سالی یک بار و یا دو بار میرفتیم بازدید در فضاهای معماری. متاسفانه سیستم دانشگاهی نه تنها دانشجوها رو برای بازدید نمیبره، از طرف دیگه خود دانشجوها هم همچین مسئولیتی رو قبول نمی کنن که آقا من اگه دانشجوی کارشناسی شدم باید برم مسجد جامع اصفهان رو ببینم، نمیدونم پروژه های صنعتی، پروژه های مسکونی معروفی، خانه وارتان رو ببینم. من به نظرم اگر دانشگاه ها این مسئولیت رو دوباره قبول کنن که دانشجوهای خودشون رو ببرن در فضا، چون آموزشی که در محیط میبینیم من فکر میکنم اندازه یک ترم دانشجو جواب میده و چیزی که دانشجو در محیط آموزش میبینه خیلی بیشتر از اینه که در یک کلاس دربسته دریافت میکنه.
آقای دکتر وحید فدایی مهربانی، مهندس معمار و عضو فعال کمیته نمای شهرداری تهران به صورت تلفنی به ما پیوستن که عرض سلام دارم خدمتشون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر فدایی و باز هم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید از شما بسیار سپاسگزارم. جناب عالی، به عنوان عضو فعال کمیته نمای شهرداری تهران فکر میکنید که رویکردی و یا برنامه عملی در خصوص بحث طراحی بیوفلیک در برنامه شما آیا وجود داره و به اجرا در میاد و یا خیر آقای دکتر؟
من از دو منظر این پرسش شما پاسخ میدم.
بله.
ابتدا در حوزه ساختاری و قوانین نازل بر کمیته نما و سپس در حوزه عملی و روانتهای جاری در این هست. عرض کنم خدمتتون که معاونت معماری شهرسازی شهرداری تهران نقشه راهی برای امور کمیته نما تدوین کرده به عنوان راهنمای بررسی نماهای ساختمانی در کمیته های نمای شهرداری تهران. اگه ما این دستورالعمل رو به عنوان مرجعی برای بررسی موضوع بحثمون در نظر بگیریم، میتونیم ذکر کنیم که سرفصلی به عنوان معماری بیوفلیک و یا موضوعی که ناظر به این بحث باشه در این دستورالعمل نداریم. البته لازم به ذکره که با توجه به شاخصهای با اهمیت در موضوع بحثمون مثل نور، مصالح یا مباحث کالبدی و یا زیبایی بصری میتونیم مواردی رو مبتنی بر معماری بیوفلیک از دستورالعمل مورد ذکر اخذ کنیم.
بله.
اما قطعا ضعف نگاه مدون و ساختاری به این حوزه مشهوده. از طرف دیگه هم بنده چون حضور فعالی در منطق مختلفی در شهرداری تهران در کمیته نما دارم، با توجه به تجربیات شخصیم و مشاهداتم از روند کمیته نما میتونیم عنوان کنیم که عموما نگاه غالب برای تایید یا عدم تایید پروژه در کمیته نما منوط به بررسی مواد کالبدی و الگو ترکیب بندی مصالح در امر زیبایی شناسیه. در واقع اگر هم موردی همخوان با موضوع بیوفلیک مورد بررسی قرار بگیره به صورت غیر مستقیمه و زیر نگاه زیبایی شناسی نمای ارائه شده مطرح میشه. در واقع میتونیم نتیجه بگیریم که به صورت مدون و ساختاری متاسفانه در هر دو منظر ما با ضعف قوانین و روندهای اجرایی محدود در این زمینه مواجهیم. نمیتونیم بگیم که روند مدونی برای بررسی این حوزه در پروژه ارائه شده به کمیته نموداری.
بله خیلی متشکرم. و سوالی که مطرح هست این هستش که آقای دکتر، حالا در رابطه با این حوزه تخصصی شما، نمایی که ساختمان ها برای خودشون انتخاب میکنن و حالا اون طراحان و معماران انتخاب میکنن برای یک ساختمان، چقدر میتونه در اون کیفیت دمای داخل در واقع این بناها تأثیر گذار باشه و عجت این که ما بتونیم خب میزان مصرف سوخت های خودمون، حالا چه لحاظ سرمایشی و چه لحاظ گرمایشی، کنترل بکنیم؟ آیا انتخاب نوع نما میتونه در این زمینه موثر باشه؟
بله. حالا احتمالا از همکاران بنده که در استودیو تشریف دارن صحبت کردن در این زمینه. ما یک عقبه تجربی بسیار بالای خودمون در کشورمون در این زمینه هم داریم که از مصالح مختلف و مدل بازشوها در موضوع نما برای ایجاد فضای آسایش بهتر در زندگی استفاده می کردن. حالا با توجه به تغییرات مدل زیست و در واقع نگاه زندگی مدرن، خب یک سری از توانایی هایی که در گذشته داشتیم رو الان نداریم، ولی از طرف دیگه با توجه به پیشرفت حوزه تکنولوژی بخشی از اونها رو میتونیم تعدیل کنیم و بخشی از اون دستیافته‌های خرد زیست گذشتمون رو در امروزمون احسا کنیم. منتها نکته مهم اینه که ما همچین نگاه راهبردی به این موضوع داشته باشیم.
بله.
که تمام این بحثا ناظر بر اون موضوعی که حالا در موضوع نور یا بازشوهامون یا بیرون رفتگی و تو رفتگی های توی نمای شهریمون بخوایم به این دستیافته ها برسیم، که البته این هم همونطور که گفته شد نیازمند یک نقشه راه مدون و درستی. تک پروژه هایی داریم که تلاش شده از طرف معمارها
بله.
به یک دستیافته هایی برسیم، ولی در حوزه کلان خیلی بیشتر مباحث اجرایی و یک نگاه زیبایی شناسی سطحی رو ما داریم میبینیم.
و خب اگر بخوام با امکاناتی که در حال حاضر وجود داره در سطح کشور، شما توصیه داشته باشید با توجه به تجربه که در این زمینه دارید، در خصوص کسانی که در زمینه عمران و ساخت و ساز فعال هستن، چه مواردی رو با توجه به امکانات موجود میتونن به سهم خودشون در این زمینه رعایت بکنن؟
من اولین توصیه که دارم اینه که دوستان و همکاران ما در این زمینه ابتداعا توان نظری خودشون رو در این موضوع بالا ببرن. ما
بله.
متاسفانه موضوع چالش برانگیزی که در این زمینه عمدتا باش مواجهیم اینه که بسیار این بحث اقتصادی شده و همکاران ما بیشتر کارفرمایان رو سطح خواسته هاشون رو به ترکیب بندی مصالح فقط تغییر دادن. ابتدا اگر که ما سطح نظری و خواسته های خودمون رو بالا ببریم، میتونیم کارفرمایان رو هم به این چالش بکشیم و از اونها هم طلب کنیم که این به مسائل انرژی و مسائل زیست محیطی توجه بیشتری داشته باشن تو پروژه ها، تا بتونیم در آینده پروژه ها رو به این دغدغه‌مندی برسونیم که در این حوزه هم پاسخ‌ده باشن و ما مصرف انرژی کمتری هم داشته باشیم. خب ما بحث مقررات مبحث 19 هم در این زمینه داریم که به اون هم توجه بشه، میتونه بخشی از این ماجرا رو کنترل کنه.
خیلی متشکرم آقای مهندس فدایی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و از تجربیات خودتون ما رو بهره مند کردید. اگر فرمایشی دیگری ندارید، من شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
نه ممنونم. بهم تشکر از شما بابت ارزش‌گذاری به موضوع مهمی چون بایوفیلیا و بحث ناظر بر اون در حوزه معماری. امیدوارم این گفتمان‌های نظری دستاوردهایی هم در حوزه‌های عملی داشته باشه. برای شما شنوندگان عزیزم آرزوی سلامتی دارم.
بسیار از شما سپاسگزارم و خداوند یار و نگهدار شما.
شما هم. چه خدا نگهدارشون.
خب فکر میکنم کمتر از 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من میخوام این 6 دقیقه رو در واقع تقسیم کنم بین شما دو مهمان ارجمند برنامه که از تجربیات خودتون استفاده بکنید و ببینیم که چطور میتونیم هرچه بیشتر و عملی تر این پیوند بین انسان و طبیعت رو عملی بکنیم و این میراث ارزشمند رو بتونیم به سهم خودمون به شکل دست نخورده تری به آیندگان تقدیم بکنیم. آقای دکتر موسوی در خدمت شما هستیم.
خب به عنوان جمع‌بندی و در واقع حرف پایانی بحث امروز بله. من به این نکته میخوام اشاره کنم که ما معماری معاصرمون باعث یکسان شدن فضای زیستی شده، اون هم با کمترین توجه به زمینه، چون از لحاظ ساختار فضایی اینطوره که در واقع ما یک حیات کوچیکی رو داریم که اون هم صرفا نمادینه و حالا یه قسمت دیگه بنا و فضاهای باز دیگه مثل بام، حالا بالکن، ارتباطشون با طبیعت، اینها همه به حداقل ترین حالت ممکن خودش رسیده. در حالی که ما در گذشته این ارتباط رو برعکس می‌دیدیم، ما حضور بارز عناصر طبیعی رو در محیط سکونت داشتیم، حتی ساختار فضایی خانه‌ها میومد تشدید میکرد تعاملات انسان با طبیعت رو و حتی گاهی فراتر، یعنی در واقع میرفت به سمت اینکه کنش‌هایی رو به وجود میآورد، در واقع کنش‌هایی در عرصه‌های کالبدی، فضای باز، نیمه بسته، بسته و ارتباطش با طبیعت. و ما وقتی در خانه‌های سنتی میبینیم که در هر لحظه کاربر میتونست در واقع با آسمان و اون فضایی که باش روبروی ارتباط برقرار کنه و تو به عنوان یک مصرف کننده حس میکردی که تو جایی قرار داری که میتونی این ارتباط رو لحظه به لحظه بهترش کنی باید. و این چه احساس نابیه. در واقع اون چیزی که ما به اون امروز مواجه هستیم، نیاز اصلی مسکن معاصرمون به ارتباط بیشتر با طبیعت و عناصر طبیعیه که ما هدفمون در واقع باید توجه ویژه به روح و جسم مصرف کننده باشه.
بسیار عالی. و آقای دکتر بنی اسدی هم اگر بتونیم یک جمع‌بندی کاملی با استفاده از تجربیات شما داشته باشیم بله. بسیار سپاسگزارم.
بله خدمت هستم. من تو بخش پایانی میخوام خیلی عملی در حوزه تخصصی خودم که در واقع توی نظام مهندسی هست یک صحبت کوتاهی داشته باشم. ببین ما واقعیتش با توجه به تراکم ساختمانی که در شهر داره اعطا میشه
بله.
چه از طریق شهرداری یا ارگانهای دیگه و کم شدن فضاهای توهی، فضاهای خالی که میتونه پذیرای فضای سبز باشه، باید بگیم که دوچار یک فروش پاشی در طبیعت هستیم در شهرها. به نظر من این نکته‌ای که آقای فدایی ذکر کردن خیلی اهمیت داره، قوت دادن مباحث نظری برای سازنده ها. من فکر کنم 2 هفته پیش به صورت تلفنی مهمان این برنامه بودم، اونجا من ذکر کردم، دوباره تاکید میکنم، ما الان در شهر تهران افرادی داریم که گفتم اونجا هم بهتون گفتم که من خیلی عدد صحیحی رو نمیدونم، ولی میدونم که اون چیزی هم که الان میگم نحوی برخوردم با سازنده ها هست، بالغ بر بیش از 70% سازنده های ما صلاحیت ساخت و ساز ندارن، یعنی از باب مبانی نظری ضعف آموزشی دارن. و از طرف دیگه به نظر من حوزه های نظارتی مثل نظام مهندسی، مثل شهرداری، آنچنان که باید پیگیری انجام بدن انجام نمیدن. ما باید به نظر ما الان در نظام مهندسی بحث معماری سبز رو خلاصه کردیم به حفظ 2 درختی که در واقع در ساختمان هست، نهایتاً جا به جاییم و تمام. یعنی اصلا چون من تجربه تدریس در نظام مهندسی هم دارم، 22 کتاب نظام مهندسی، مبحث نظام مهندسی شما مطالعه میکنی، شاید اندازه 4 پاراگراف در مورد فضای سبز آورده باشه. خب بعد وقتی قوانین مدونی وجود نداشته باشه، طبیعتاً باز برمیگردم به بحث آموزش، آموزشی وجود نخواهد داشت و وقتی آموزشی وجود نداشته باشیم، ما طراحی جذابی از طراحانمون نباید انتظار داشته باشیم. سازنده هامون ملزم به اجرای در واقع قوانینی که وجود نداره نخواهم بود و طبیعتاً باید بخوایم که یه بازنگری عاقلانه‌ای توی مباحث صورت بگیره تا معماری امروزمون تهدیدی برای آینده نشه.
و آقای دکتر، خب با توجه به صحبت‌های قبلی که از خدمت شما شنیدیم، توصیه شما به دانشجویان رشته معماری چه هست برای اینکه هرچه بیشتر و کاربردی‌تر بتونن مبانی پیوند بین انسان و طبیعت رو در طرح‌های خودشون رعایت بکنن؟
بارها و بارها البته من توی توضیحات قبلیم اینو گفتم، ولی بارها و بارها به دانشجوام توصیه کردم اگر ما عقبه معماریمون رو مورد بررسی قرار بدیم،
بله،
چیزی که آموخته شده و اجرا شده، اگر عقبه معماریمون رو ما مورد بررسی قرار بدیم، به نظر من راهگشا خواهد بود، همه این معضلات حل میشه. فکر کنم تو صحبت قبلیم بهش ذکر کردم،
بله،
حضور در فضاهای مثلا مساجد یا کاخهای حکومتی، نمیدونم کاخ گلستان، نمیدونم نیاورا، اینجور فضاها، حضور در این فضاها برابری میکنه، یک جلسه بازدید برابری میکنه با یک ترم سر کلاس بودن. و دیدم و لمس کردم و اینکه یک دانشجو اگر بره مثلا در خانه بروجردیا و اونجا خونکای هوا رو متوجه بشه، متوجه میشه که المانهای اونجا میتونه راهگشا بشه توی طراحی خودش.
خیلی متشکرم. من سوال آخری رو میخواستم استفاده کنم از این تجربه و تخصصی که شما تو بزرگوار دارید در این زمینه. من به عنوان یک فرد عادی میخوام برم از بناهای تاریخی و کاخهایی که از دورانهای گذشته به جای مونده بازدید بکنم. حرفه‌ای ترین شکل بازدید برای منی که رشته تخصصی من نیست معماری چه هست و برای اینکه بتونم حد اکثر بهره رو از اون فضا ببرم؟ خیلی متشکرم.
من به نظرم همراهی کردن یک آدم خبره،
بله،
تو این حوزه، کسی که از باب مبانی نظری قوی باشه، یعنی بله، مطالعات نظری قوی داشته باشه، همراهی کردن خیلی کمک میکنه. خدا رو شکر ما یه جریانات تو حوزه توریست معماری هم ما توی فضای آموزش معماری باب شده، افرادی که خبرن، حالا یا دانشجو یا دوستانی که علاقه مندن، در فضاهای معماری میبرن، توضیح میدن و در واقع حضور مثلا آب رو در یک معماری، چه در واقع در معماری مدرنمون چه در معماری سنتیمون رو برای بچه ها واکاوی میکنه. تو این حالت میشه ما امیدوار باشیم که مفاهیم به دانشجوها و علاقه مندها انتقال پیدا کنه.
خیلی متشکرم. شنوندگان ارجمند با برنامه زمین 360 درجه و با موضوع پیوند بین انسان و طبیعت در خدمت شما عزیزان بودیم که با حضور مهمانان ارجمند برنامه آقای دکتر سید احسان موسوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر معماری پایدار، و همینطور آقای دکتر مهدی بنی اسدی باغمیرانی، استاد دانشگاه و مدرس دوره‌های نظام مهندسی استان تهران، تقدیم حضور ارزشمند شما عزیزان شد که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، همه شما گرامیان رو به خداوند نور و آگاهی و مهربانی می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
اینجا رادیو گفتگوست. شما برنامه زمین 360 درجه رو شنیدید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم. من یه کنکوری هستم، یه رای اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
می شود و با هر برگ رنگ، بی گمان امروز ما فردای ما، می درخشد روی برگ سرنوشت، نام ایران میهن زیبای ما.
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو می سازد. تو یه کارگر، تو یه دانشجو، تو یه پزشک، تو یه کشاورز، نویسنده، هنرمند، معلم، و تویی که فرزند ایران هستی. من و تو در کنار هم ما می شویم و ما همیشه با همیم.
فردای من، فردای تو، فردای ما.
اوقات و لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز شنیدنی است.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیرو بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکم.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیزو انسان از خدا بخواد.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقت.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فورا بلا سرت اومد دیگه، دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه مناجات شریف شعبانی، حضرت امیر علیه السلام فرمود: الهی تول من امری ما انت اهلو و عود علی بفضل که علی مذنب قد غمره جهلو. والالا خدایا تو متولی امور من هستی، یه جوری این تولیت رو به عهده بگیر که خودت سزاوارش، اصلا به من کار نداشته باش. من نادونم، من بیعقلم، من جاهلم، من ظالمم، من حتاکم، من بیعدبم، من رعایت و حرمت نمی کنم، من بنده قدر شناسی نیستم، ناسپاسم، من قانع نیستم، من انسان شایسته و لایقی نیستم، اما تو با من مثل خودم برخورد نکن. خدایا تو خودت متولی امور من باشه اون جوری که تو سزاوارش هستی.
الهی تول من امری ما انت اهلو.
و نسبت به من بنده گناهکار خودت با فضل خودت یه جوری برخورد بکن که خلاصه تو شایستش هستی، نه این که نگاه بکنی من چه کارم طبق همون با من برخورد بکنی. من یک گناهکاری هستم که جهالت سر تا پاشو پوشونده. اصلا اون کپسولی که گویا منو پوشونده جهالته، نادونی، نفهمی، بیخردی، این منو پوشونده. اصلا به من کار نشته باش، فضل خودت رو نگاه بکن. خود علیه به فضل، یعنی مدام فضلت رو شامل حال من بکن و منو مثل خودم باید برخورد نکن. و در ادامه فرماد الهی قد سترت علیه ذنوبن فی دنیا و انا احوج الی ستر علیه من که فی الاخرى. خدای تو گناهانی رو که من انجام دادم تو دنیا برام پوشوندی، هیچکی با خبر نشد. این همه ما گناه کردیم، واقعا نگاه بکنیم تو سابقه زندگی خودمون، خدا آبرومون رو نبرد. یه جای دیگه خودمون رسوا بازی در آوردیم، آبرومون رفت، وگرنه خدا آبروم ما رو نبرد. به خدا پوشوندی گناهان رو، بعد میگیم خدایا ما که یادمونه چه کردی. ما ای خدا در روز قیامت به این ستاریت تو بیشتر از دنیا نیاز داریم، چون تو دنیا اگه میفهمیدن، خب حالا چند نفر میفهمیدن توی زمان خاص، توی مقطع خاص، توی مکان خاص، فوقش جاشو عوض میکنه انسان، چه میدونم یه مدت زمان میگذره یادشون میره. اما تو آخرت که اینجوری نیست، جلو چشم همه است، 50000 سال همه اونجا معطلن، همه میبینن، همه میفهمن، آبرو انسان میره، کاریش نمیتونه بکنی، جبران نمیتونه بکنی، چهرت پیداست. اصلا یه وضعی ما نیاز داریم به این ستاریت خدا به مراتب بیشتر از این چیزی که در دنیا از خدا دیدیم. ما به این ستاریت خدا در آخرت نیاز داریم و دعای ما و حاجت ما این است که خدایا همینطور که تو دنیا پوشوندی، تو آخرت هم بر ما بپوشون، بلکه بیشتر. خدا ان شاءالله این ستاریتش رو شامل حال هممون بفرماید.
نشانی سایت شبکه رادیویی گفتگو در فضای مجازی www.radiogoftegu.ir.
شنوندگان عزیز و ارجمند، بر سر مزار شهید علیرضا نقابی هستم و خانم محترمی که با تقدیم گل در واقع یادی کردن از این شهید عزیز بزرگوار، زائر این شهید شدند. خانم، من خدمت شما سلام عرض میکنم. خواهش میکنم بفرمایید که این شهید که بر روی سنگ مزارشون نوشته شده شهید علیرضا نقابی، چه نسبتی با شما دارن؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم. امروز سالگرد شهید علیرضا نقابی هست و من دخترشون هستم و با دلی آکنده از دوری و فراق و از طرفی هم خوشحالی بابت اینکه اینا به رسالتی که داشتن و اون چیزی که واقعا بهش ایمان داشتن، خدمت به اسلام، خدمت به خلق و یه انسان واقعی بودن و از بچه هاشون، یعنی من پدرم وقتی که شهید شدن 2 سالم بودن، با تمام عشقی که به بنده و به مادرم داشتن و به پدر و مادر و حالا خواهر و برادرشون که داشتن گذشتم و برای اینکه روزی برسه که هموطنانش در آرامش باشن، ناموسش که همون در واقع خواهر و برادرای هموطنمون در آرامش باشن، رفتن و جان خودشون رو فدا کردن و امیدوارم این قبول در راه حق باشه.
روی سنگ قبر این شهید عزیز نوشته شده تاریخ شهادت 4/12/1162.
بله.
محل شهادت جزیره مجنون، پل طلایی، عملیات خیبر.
بله.
چه سوالی پیدا میکنید اینجا میایید این مزار رو شستشو میدید، حالا نجوایی میکنید، فاتحه‌ای میخوانید؟
به هر جهت نداشتن چنین پدری واقعا برای خود من همیشه تأسف یا حالا افسوس، ولی از اونجایی که اینا یه رسالتی بر دوششون داشتن و میخواستن، به هر جهت دشمن به خاکمون حمله کرده بود دیگه، نمیخواستن یک وجب از این، یک سانتیم از این خاکو بدن و حس و حالی که من پیدا میکنم به عنوان دخترش افتخاره، فقط و فقط افتخاره. ولی خب در حسرت دیدارشون هم هستم و امیدوارم این در زمانش به موقعش میسر بشه.
چطور میتونیم حافظ خون شهدا باشیم؟
با درست بودن، درست به معنای این که صداقت داشتن، واقعا به معنای واقعی کلمه به این مملکت، به مردم این مملکت خدمت کردن، راه درست و رفتن، راهی که نه دشمن بخواد از خدای نکرده اختلافاتمون سوء استفاده کنه و نه اینکه خدا نکرده بین مردممون اختلافی باشه. میگم من احساس میکنم شهدای نه فقط پدر من، خانوادهایی که در واقع چندین فرزندشون رو از